سلام، پنبجوی اثر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. صلح افغانستان محور بحث مقام های امریکایی و کشورهای آسیایی میانه. وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته که به تعهدات توافقنامه با واشنگتن متحد باقی بمانند. و پس از گذشت 1.5 ماه از حمله بر شفاخانه دشت برچی کابل، این شفاخانه امروز بازگشایی شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با آرش امایون.
نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با وزرای خارجه کشورهای آسیایی میانه در مورد صلح و ثبات افغانستان صحبت کرده. مقامات محلی هلمند میگویند در یک هفته گذشته 37 غیر نظامی در این ولایت کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. اداره مسئولیت هوایی اتحادیه اروپا جواز شرکت هوانوردی بین المللی پاکستان یا PIA را به حالت تعلیق قرار داد. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با وزرای خارجه کشورهای آسیایی میانه در مورد صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرده است. آقای خلیلزاد امروز از طریق تویتر نوشته که در شهر تاشکند در اجلاس با وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان در مورد مسائل تازه پروسه صلح افغانستان و نقش حیاتی عراق کشورهای آسیایی میانه در آن میتوانند بازی کنند صحبت کرده. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان سفر تازه اش را چند روز قبل آغاز کرده و گفته می شود وی بعد از آسیایی میانه به اسلام آباد یا دوحه می رود و از طریق ویدیو کنفرانس با مقامات افغانستان نیز صحبت خواهد کرد. مقامات محلی هلمند می گویند در یک هفته گذشته 37 غیر نظامی در این ولایت کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. مقیم علیزه مسئول دفتر ارتباطات و اطلاعات دفتر صاحبی حقوق بشر در ولایت هلمند برای رادیو آزادی گفت
بر اساس ارقام جمع‌آوری شده در مورد تلفات افراد ملکی، این تلفات در نتیجه انفجار موتربم در ولسوالی واشیر، رویداد خونین در ولسوالی سنگین و انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی ناوه به افراد ملکی وارد شده است.
بیشترین تلفات غیر نظامی در هلمند در ولسوالی سنگین روز دوشنبه ثبت شد. مقامات محلی گفتند که در چند انفجار در بازار کهنه ولسوالی حداقل 30 فرد ملکی کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. دولت و طالبان یک دیگر را مقصر این حمله دانستند. مقامات امنیتی افغان میگویند در رویدادهای جداگانه در مناطق مختلف ولایت پکتیکا 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. ایمل مهمند سخنگوی قماندانی قول اردوی 203 تندر در پکتیا بلادی آزادی گفت
ناوقت
شب گذشته شورشیان طالبان به منطقه خانگلای ولسوالی گومل در ولایت پکتیکا، منطقه سروبی و سایر مناطق بر نیروهای امنیتی افغان عملات را انجام دادند که در نتیجه 13 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ای آقای مهمند یک عسکر افغان نیز کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا اظهار نظر نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان هند را در حمله اخیر به بازار سهام در شهر کراچی مقصر دانسته. عمران خان روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در پارلمان کشورش گفت ما تردید نداریم که هند در عقب این حمله است. از 2 هفته گذشته کابینه اطلاع داشت که چنین حمله ای رخ خواهد داد. وزرا نیز به من گفتند همه ادارات ما آماده بودند. ما به کمک ادارات استخباراتی خود حداقل 4 حمله را خنسا کردیم که 2 حمله در اسلام آباد بود.
اما
وزارت خارجه هند در اعلامیه روز سه‌شنبه این ادعای پاکستان را رد کرده. روز دوشنبه افراد مسلح به یک بازار سهام در شهر کراچی حمله کردند و در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی هر 4 مهاجم کشته شدند. اداره مسئولیت هوایی اتحادیه اروپا جواز شرکت هوانوردی بین‌المللی پاکستان یا PIA را به حالت تعلیق قرار داد. این شرکت برای 6 ماه آینده قادر به پرواز در فضای هوایی اتحادیه اروپا نخواهد بود. عبدالله حفیظ، سخنگوی شرکت PIA، امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که آنها با اتحادیه اروپا در تماسند.
اگر خدای ناکرده کدام حادثه می شد و خارجی ها برای تحقیق می آمدن، وضعیت حتی بدتر می شد. بنابراین خوب است این اقدامات اکنون انجام شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که غلام سرورخان، وزیر هوانوردی پاکستان، گفت در مورد جوازهای 262 پیلوت شک وجود دارد و وظایف آنها به حالت تعلیق قرار داده شده است. انجمن پیلوتان پاکستان میگوید این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا شماری از پیلوتان دارای تحصیلات عالی و با تجربه هستند. و خبر آخر این که وزیر خارجه امریکا شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تحریم های تسلیحاتی موجود بر ایران را تمدید کنند. مایک پامپئو دیروز 30 جون هشدار داد:
تقریبا همه کشورها اسلحه دارند. کشورهای عاقل از آن برای اهداف دفاعی و ترویج ثبات استفاده می کنند، اما جمهوری اسلامی ایران نه. از من یا ایالات متحده نشنوید، از کشورهای منطقه بشنوید، از اسرائیل و کشورهای خلیج در شرق میانه که در معرض خطر ایران قرار دارند. آنها هم صدا می گویند تحریم تسلیحاتی را تمدید کنید، شورا باید با آنها گوش دهد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به این اظهارات گفت رفع تحریم های تسلیحاتی بخش جدایی ناپذیر از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت های بزرگ جهان است. ایالات متحده آمریکا در سال گذشته از این توافقنامه بیرون شد و تحریم های تازه را بر ایران اعلام کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان در رابطه با روند صلح. یکی از طالبان تعهد خواسته و دیگر نقش کشورهای آسیای میانه را مهم خوانده. حکومت افغانستان در کجای معامله قرار دارد؟
تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای اشتراک در مذاکرات آمادگی کامل دارد. قرار است محل شروع مذاکرات قطر باشد.
ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت، در امور صلح افغانستان بود. سرنوشت روند صلح افغانستان با در نظر داشت منافع متضاد کشورهای منطقه را با یک آگاهی امور سیاسی در ادامه به بحث می‌گیریم.
از مسائل مشترک وجود دارد که به محوریت همان مسائل مشترک احتمال شکلگیری اجماع به سطح منطقه وجود دارد که در او رابطه ایالات متحده آمریکا با حد زیاد تاثیرگذار هست.
از بازگشایی شفاخانه دشت برچی کابل 1.5 ماه پس از حمله مهاجمان انتحاری بران گزارش داریم. در مسائل بین المللی میشنوید که واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که تحریم های تسلیحاتی بر ایران را تمدید کند. و در نیمه دوم برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز،
بالای سار غزنی از نگاه هنر مهندسی، هنر تاریخی ارزش خود داره که در طی سالهای قدیم از بالای سار من حیث دفاتر دولتی، اراکین دولتی آن وقت استفاده میکردن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. 5:09 عصر به وقت کابل است و من فرشته نگاه هست و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک مرمکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. ایالات متحده امریکا گفته که بر طالبان فشار می آورد تا به تعهدات توافقنامه ار دو طرف متحد باقی بماند. مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور در حساب تویتر خود نوشته که طالبان هم با سران این گروه صحبت کردند تا تهدید علیه امریکا ایجاد نکنند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کشورهای منطقه گفته که افغانستان با ثبات برای امنیت آسیای میانه مهم است. حکومت افغانستان میگوید برای گفتگو با طالبان آمادگی کامل دارد. امید حکیمی جزئیات بیشتر میدهد.
تأکید مقام های امریکایی بر کاهش خشونت ها و تأمین صلح در افغانستان. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در توییتر خود نوشته که در گفتگوی روز دوشنبه خود با سران طالبان تأکید کرده است که طالبان باید به تعهداتی که در توافقنامه هر دو طرف کردند پابند بمانند و بر ضد امریکایش تهدیدی ایجاد نکنند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در توییتی درباره سفرش به کشورهای منطقه توضیح داده که به وزیران خارجه پنج کشوری آسیای میانه گفته است که افغانستان یاران و ثبات برای صلح امنیت و ترقی در آسیای میانه و منطقه مهم است. یک آسیای میانه که دولت‌های با اقتدار و مستقل ایجاد می‌کنند و کار با افغانستان برای اتصال جنوبی آسیا به نفع منطقه و ایالات متحده خواهد بود. آقای خلیلزاد همچنین نوشته است که در تاشکند با وزیران خارجه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان روی موضوع سرمایه گذاری و توسعه منطقه صحبت کرده است. این در حالی است که تلاش‌های داخلی و بیرونی برای صلح افغانستان ادامه دارد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید تمام آمادگی‌ها برای گفتگو با طالبان گرفته شده است. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای اشتراک در مذاکرات آمادگی کامل داره. قرار است محل شروع مذاکرات قطر باشه، اما با آن هم هماهنگی ها در مورد نهایی ساختن مکان، زمان و سایر مسائل مربوطه بین هر دو طرف جریان دارد.
تا به حال در پیوند با تلاش های صلح بیش از 3000 زندانی طالبان از سوی دولت و حدود 700 زندانی دولت از سوی این گروه از بند رها شدند. از سوی دیگر طالبان میگوید این گروه متعهد به تعهداتش است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که امریکا از زمان امضای توافقنامه صلح دوحه تا به حال در سطح پایینی از این توافقنامه سر باز زده است. آقای مجاهد میگوید طالبان برای مذاکرات صلح میان افغانان آمادگی کامل دارند، اما در نخست باید روند رهایی زندانیان تکمیل شود. با این وجود اقبال خیبر رئیس حرکت مردمی صلح میگوید تا زمانی که میانجیگری میانی هر دو طرف صورت نگیرد، آغاز زودهنگام مذاکرات دشوار خواهد بود.
روان مکانیزم ده بین الافغانی
میکانیزم جاری برای مذاکرات بین الافغانی نادرست است. تا زمانی که یک تیم میانجی به میان نیاید، چه تضمینی وجود دارد که دو گروه جنگی به گفتگو آماده شوند؟ پیشنهاد ما این است که یک کمیته مشترک از سازمان ملل و مردم افغانستان ایجاد شود تا از این روان نظارت کند.
ملی تیم را منستشی
آقای خیبر گفت اگر چنین اقدام صورت گیرد دو طرف پاسخگو خواهند بود و مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان منجر به نتیجه مثبتی می شود که می تواند منجر به صلح پایدار شود.
در گزارش امید حکیمی شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان با وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه در مورد صلح و ثبات افغانستان صحبت‌های داشته و امروز در حساب توییترش نوشت که برای روند صلح افغانستان اجماع منطقه‌ای وجود دارد، اما سوالی جاست که با در نظر داشت منافع متضاد کشورهای منطقه در افغانستان اظهارات خلیلزاد تا چه حد میتواند واقعی بینا نباشد. همین سوال را ساعت پیش در آغاز یک مصاحبه تلفنی از محمد شفیق امین، استاد در یکی از پنتون‌های کابل و آقای امور سیاسی پرسیدم. آقای امین برایم گفت
من فکر میکنم که در رابطه با مسئله صلح افغانستان در کشورهای منطقه هم زمینه‌های مشترک وجود دارد که روی همان زمینه‌های مشترک احتمال همکاری‌ها وجود دارد، اما بدون شک مثل که شما اشاره کردین که منافع متعارض وجود داره و بر سر همان منافع متعارض رقابت ها جریان داره. مسئله مشترکی است که در افغانستان یک حکومت باید شکل بگیره که حکومت از لحاظ منطقوی قابل قبول باشه برای تمام کشورهای منطقه. بگونه این سال چین فکر میکنم که در رابطه با ثبات بسیار زیاد فکر میکنه تا منافع اقتصادیشان متضرر نشود در منطقه، و روسیه فکر میکنم به ثبات مسائل امنیتی بسیار تمرکز داره. بنابراین یک حکومت باید محصول صلح باشه در افغانستان که کشورهای منطقه از او مطمئن باشه. از جانب دیگر مسائلی که تعارض را به وجود میاره مسئله حضور نظامی امریکایی ها هست که مخصوصا نگرانی چین و روسیه را به دنبال داره، و همکاری چین و روسیه هم با طالبا فکر میکنم به این محور ادامه پیدا میکنه تا زمانی که امریکایی ها در منطقه به گونه نظامی حضور داشته باشند.
شما از چین و روسیه یاد کردین. به تازگی محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزارت خارجه ایران به قطر رفته بود و با رهبری دفتر سیاسی طالبان در آنجا دیدن کرده بود. به نظر شما ایران در افغانستان در پی چیست؟
ببینین ایران هم چند نگرانی داره. نگرانی اولیشی است که تا حد از طرف ایالات متحده آمریکا در بحث صلح افغانستان به حاشیه کشانده شده و ای در حاشیه بودن ایران نگرانی را در پی داره. از طرف دیگه ایران هم بی تفاوت نیست نسبت به قضایای افغانستان، مخصوصا افغانستان بعد از صلح، و اینا هم استراتژی گسترش نفوذ را در افغانستان دنبال میکنه، هم از طریق طالبا و هم از طریق نیروهایی که در درون نظام افغانستان حضور داره. از طرف دیگر اختلاف طالبا با امریکایی ها هم مورد امید ایران هست که اگر بحث صلح به نتیجه برسه خب این از این طریق صاحب یک نفوذ می شود، اگر به نتیجه نرسه با یک نیرویی که فکر ضد امریکایی داره در حال ارتباط هست. من فکر میکنم که با توجه به این ابعاد مختلف ایران هم خود میخواهد که درگیر باشه در قضیه و از امو حالتی که رنج میبره که از طرف ایالات متحده آمریکا به حاشیه کشانده شده خود فعال بکنه و در رابطه با مسائل افغانستان فعالیت بیشتر داشته باشه.
شما از بازیگران در منطقه در روند صلح افغانستان یاد کردین. حکومت افغانستان در کجای معادله قرار داره؟
حکومت افغانستان هم من باورم ای است که تا حد در رابطه با مسائل اجماع منطقوی با امریکا هماهنگ است. من پیشتر عرض کردم که بعض مسائل مشترک وجود دارد که به محوریت همان مسائل مشترک احتمال شکلگیری اجماع به سطح منطقه وجود دارد که در رابطه ایالات متحده امریکا تا حد زیاد تاثیرگذار هست، اما دولت افغانستان هم میتونه که به محوریت همان مسائل مشترک توجه کشورهای منطقه را به طرف خود جلب بکنه، مخصوصا روسیه، چین و حتی ایران را. من فکر میکنم که در این قضیه جایگاه حکومت افغانستان جایگاه خوبی هست، اما اگر درست مدیریت شود و دیپلماسی حکومت افغانستان در این رابطه فعالیت بیشتر را انجام بده.
محمد شفیق امین استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. صلح افغانستان محور بحث مقام‌های آمریکایی و کشورهای آسیای میانه در حال قرار گرفت که قربانی جنگ و خشونت در افغانستان غیر نظامیان هم هستند، به ویژه زنان و کودکان. تا لحظات دیگر از بازگشایی شفاخانه دشت برچی 1.5 ماه پس از عملی مهاجمان مسلح بر این شفاخانه گزارش داریم. با رادیو آزادی بمانید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
1.5 ماه پس از عملی مهاجمان انتحاری به شفاخانه دشت برچی کابل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان این شفاخانه را دوباره افتتاح کرد. 45 روز پیش مهاجمان انتحاری با حمله به بخش زایشگاه این شفاخانه 27 نفر از جمله 16 مادر و چند کودک را کشتن. اکنون سرپرست وزارت صحت عامه پس از بازسازی شفاخانه و توظیف 40 دکتر از شفاخانه های دیگر آن را بازگشایی کرده. جزئیات را با مهناز نوری میشنوید. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه روز چهار شنبه بیمارستان صد بستر برچی را دوباره افتتاح کرد. آقای عثمانی در مراسم بازگشایی این بیمارستان گفت:
تانستیم که از منابع موجود خود شبخانه را دوباره فعال بسازیم که مجموعاً از 40 نفر از دکتر صاحبا به شمول متخصصین، نرس‌ها، قابل‌ها و کارگران خدماتی که ما تانستیم از دیگر شبخانه کابل وارد توظیف کنیم به ایجاب صورت خدمتی.
او افزود این پزشکان از بیمارستان های ملالای، رابعه بلخی و استقلال به اینجا توظیف شدند. با حمله مهاجمان انتحاری، سازمان بین المللی دکتران بدون مرز یا MSF به فعالیت خود در شفاخانه برچی پایان داد. اما آقای عثمانی میگوید که این سازمان مقدار دارو و تجهیزات طبی به این شفاخانه کمک کرده است. اما چنان که کارمندان این شفاخانه میگویند، پس از این حمله شمار کارمندان این شفاخانه کاهش یافته و کارمندان موجود توانایی ارزی خدمات را ندارند. بصیره کارمند و عبدالحلیم فیضی مدیر بخش پرستاری بیمارستان برچی میگویند:
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر پرسنلی که داشتند فقط صرف به یک بار اونا 360 نفر تشکیل داشتند و فعلا این 40 نفر خدمتی را که وزارت صحت عامه بر ما روان کرده، ما نمیتونیم واقعا او امکانات را که اونا با 360 نفر در یک وارد پیش میبردن، ما نمیتونیم اونمو امکانات با 40 نفر خود ما پیش بوده بتونیم.
فعلا 30% امکانات مصرف نیست، امکانات مصرف بالا بود، اونا با 360 نفر تشکیل کار میکردن و ما حالا جمعا 40 نفر 43 نفر تشکیل خدمتی است که دیگه شفاخانه برای ما آمده و در مجموع 60 نفران تشکیل قبل شفاخانه است که شفاخانه یک شفاخانه صد بستر باید در حدود 300 نفر بالا باید تشکیل داشته باشه.
با این همه عتیق الله قاطع رئیس این بیمارستان بازگشایی آن را گام نیک جهت جلوگیری از ایجاد خلا میداند.
از طریق وزارت بهداشت صحت عامه مکاتب رفته در وزارت مالیه تا که 137 نفر که بر ما بیا به شکل بالمقطع استخدام شد، باز مشکل در کل ان شاء الله حل میشه. حالا خدا فتن از اینکه یک خلا به وجود نیاد طبق قرارداد وزیر صاحب باید هر چاجل وارد فعال شود.
در 23 ثور سال جاری مهاجمان انتحاری به بخش زایشگاه این بیمارستان حمله کردند. در این رویداد دست کم 27 نفر از جمله 16 مادر و 2 کودک کشته شدند. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. پیش از این نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما حمله به مراکز صحی در دوران شیوع ویروس کرونا را نگران کننده دانسته و خواستار پایان دادن به خشونت علیه مراکز صحی شده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. بر علاوه برنامه در امتداد لحظه ها حقوق اساسی و بشری هم آماده نشر خواهد بود. یافته های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نشان داده که سیستم تدارکاتی افغانستان با چالش فساد روبروست. از این کمیته در نشست در کابل گفتند به دنبال 6 ماه بررسی به این نتیجه رسیدند که برای مبارزه با فساد در این دستگاه مهم دولتی سفارش های هم ارائه کرده است. اما اداره تدارکات ملی افغانستان چی میگوید؟ بیشتر در گزارش نسیم شفق در این مورد میشنوید.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری مک دریافته که اقدامهای در سیستم تدارکاتی افغانستان نمادین و سیاسی بوده و تلاش شده که دستاوردها بیشتر نمایش داده شود. این کمیته میگوید که بررسی‌هایش در 4 بخش سیاست‌گذاری، تشکیلاتی، طی مراحل قراردادها و شفافیت صورت گرفته و بیانگر 37 مورد چالش عمده در سیستم تدارکاتی این کشور است. مرتضی نوری مشاور ارشد تدارکات عامه این اداره روز چهارشنبه پس از پخش گزارش کمیته مک به رادیو آزادی گفت پرداختن به چالش ها و خلاهایی که در گزارش مک مشخص شده می تواند از فساد و سوء استفاده در نظام تدارکاتی جلوگیری کند.
با استفاده از این خلا ادارات و افراد سوء استفاده جو میتونن فساد پیشگی کنن و یا ای که رشوت خواهی کنن. راپور ما مجموعا میخواست تشریح کنه که خلا کدام خلا هست در سیستم تدارکات عامه، در اداره تدارکات ملی، در کمیسیون و در ادارات تدارکاتی و در ولایات.
آقای نوری میگوید که گزارش مک در پی بررسی یک تیم ده نفری شامل متخصصان خارجی و داخلی در 6 ماه تهیه شده و برای رفع هر چالش سفارش نیز ارائه شده است. با گفته او این تیم دریافته که انواع فساد و سوء استفاده از صلاحیت در سیستم تدارکاتی دولت افغانستان وجود دارد و همچنین سطح فساد در قراردادها نیز در مقایسه با سالهای گذشته بالا رفته است. در همین حال احمد رامین عیاض سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان میگوید که مطابق سفارش های کمیته مک کار برای رفع چالش ها در سیستم تدارکاتی از پیش آغاز شده است.
ما قدم های اصلاحی را در 5 سال گذشته به خاطر اصلاح نظام تدارکات برداشته بودیم و سفارشات جدیدی که کمیته محترم مک در رابطه با اصلاح نظام تدارکات ارائه کردند قبلا همراه ما شریک ساخته شده، ما بالا از این کار شروع کردیم و فعلا دستاورده و پیشرفتهای خوبی هم در این رابطه داریم.
فساد در دستگاه دولتی افغانستان همواره یکی از چالش‌های جدی بوده که انتقادهای را در سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. با آنکه برای ریشه‌کن کردن آن تعهدات از سوی مقام‌های حکومتی به ویژه رئیس جمهوری افغانستان صورت گرفته، اما شورای ملی و منتقدان عادی می‌گویند که این چالش هنوز نیز پابرجا است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه ایالات متحده از شورای امنیت ملل متحد خواسته که تحریم‌های تسلیحاتی بر ایران را که در ماه اکتبر امسال خاتمه می‌یابد تمدید کند. این خواست با عکس‌العمل جواد ظریف وزیر خارجه ایران مواجه شده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت ملل متحد خواسته که تحریم تسلیحاتی موجود بر ایران را تمدید کند. او هشدار داد که اگر این تحریمات که در ماه اکتبر امسال پایان می‌یابد تمدید نشود، ممکن است شرق میانه را بی‌ثبات سازد. پومپیو دیروز گفت:
تقریبا همه کشورها اسلحه دارند و کشورهای عاقل از آن برای اهداف دفاعی و ترویج ثبات استفاده می کنند، ولی جمهوری اسلامی ایران چنین نمی کند. از من یا ایالات متحده نشنوید، از کشورهای منطقه بشنوید، از اسرائیل و کشورهای خلیج در شرق میانه که در معرض خطر ایران قرار دارند. اونها همصدا می گویند تحریم تسلیحاتی را تمدید کنید. شورا باید با آنها گوش دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که از میان برداشته شدن تحریم تسلیحاتی بخش جدا ناپذیر توافقنامه هسته‌ای ایران است. او گفت هر تلاش برای تغییر یا تعدیل در جدول زمانی که تعیین شده به معنای خدشه‌دار ساختن قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد است. آقای ظریف گفت
جدول زمانی برای از میان برداشته شدن محدودیت‌های تسلیحاتی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت در حمایت از توافق هسته‌ای سال 2015 درج شده، بخش جدایی ناپذیر توافق است که به مشکل با آن دست یافته شده و امضا کنندگان توافق را قادر ساخته تا سرانجام به یک بسته وسیع برجام قطعنامه 2231 دست یابند. این قطعنامه با صراحت بر تطبیقش بر جدول زمانی تاکید دارد. هر تلاش برای تغییر و تعدیل آن در کل سبب تضعیف قطعنامه 2231 خواهد شد.
چین و روسیه نیز مخالف این اقدام آمریکا‌اند. دو کشور حق واشنگتن را در مورد تلاش برای تغییر قطعنامه شورای امنیت زیر سوال بردند. ژانگ جون نماینده چین در ملل متحد دیروز به شورای امنیت گفت ایالات متحده که از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده حق ندارد جلوه شورای امنیت در مورد ایران را بگیرد. ایالات متحده در ماه می که سال 2018 از توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران خارج شده و در اقدامی که آن را آوردن حد اعظم فشار بر تهران خوانده تعزیرات بر ایران را سر گرفت. ایران در پاسخ فاصله گیری تدریجی از تعهدات هسته‌ایش را آغاز کرد. اگر تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران از میان برداشته شود، تهران احتمالاً خواهان خرید جت‌های جنگی، تانک‌ها، وسایل جنگی بحری و دیگر اسلحه از چین و روسیه خواهد شد تا دستگاه کهنه نظامیش را نوسازی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنجونی معصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با آرش امایون.
رئیس جمهور افغانستان به مقامات امنیتی دستور داده است تا اقدامات فوری را برای بهبود امنیت ولایت لوگر و خونسا ساختن حملات شورشیان انجام دهند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با وزرای خارجه کشورهای آسیایی میانه در مورد صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرده است. مقامات محلی هلمند میگویند در یک هفته گذشته 37 غیر نظامی در آن ولایت کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه رویدادهای جداگانه در مناطق مختلف ولایت پکتیکا 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. اداره مسئولیت هوایی اتحادیه اروپا جواز شرکت هوایی بین المللی پاکستان یا PIA و ویژن انترنشنل یا PVT پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است. صدر اعظم پاکستان هند را در حمله به بازار سهام در شهر کراچی مقصر دانسته است. هند در اعلامیه یک روز سه‌شنبه توسط وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد این ادعای پاکستان را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا تحریم‌های تسلیحاتی موجود بر ایران را تمدید کند و امروز هزاران تن از فعالان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ با سرپیچی از ممنوعیت اعتراضات در 23مین سال روز سپردن کنترل این منطقه از بریتانیا و چین اعتراض کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار ما نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دست‌اندرکاران سینما و تئاتر در هرات گفتند که افراد گرایی باعث شده که در این شهر سینما و تئاتر وجود نداشته باشد. به گفته آنها نفوذ و قدرت روحانیون سبب شده تا جلو ساخت سالن‌های سینما و تئاتر در این ولایت گرفته شود. سینماگران هراتی خواستار حمایت حکومت در این زمینه شدند. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات فرستاده.
گوشه ای از اجرای هنرمندان تئاتر هرات که مکان برای تمرین و اجرا ندارند. در این اواخر هرات به کانون قدرت افرادگرایان دینی در غرب افغانستان مبدل شده است. رشد افرادگرایی بر فعالیت هنرمندان سینما و تئاتر این ولایت نیز سایه افکنده. هنر تئاتر در هرات حدود یک قرن پیشینه دارد، اما با تخریب تنها سالن تئاتر در سال 1394 برای تغییر مسیر خیابان مرکزی هرات، هنرمندان تئاتر جای برای اجرا و تمرین ندارند. فریدون فکری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که دورنمای روشن برای ساخت سالن سینما و تئاتر در هرات با حضور افراد گرایان دینی متصور نیست.
مسئولین یک وحشت یک نگرانی از خود اعمال سالن تئاتر و سینما در ولایت هرات داره و این که برمیگره به مسئله زمین افرادگیری در ولایت هرات دیده میشه و این که به طور مثال مسئولین فرهنگی احساس میکنن که بسیار زیر تاثیر مثلا عده ای از افرادگرا هم، این هم یک سواله.
از هرات به عنوان شهر فرهنگی در افغانستان نام برده میشود، اما هنرمندان سینما و تئاتر در نبود سالون جایی برای تمرین و هنرنمایی ندارند. به باور بسیاری در آینده جایی برای پیشرفت در این دورشته هنری دشوار خواهد بود. عبدالکریم احمدیار و محمد یعقوب امینی هنرمندان سینما و تئاتر هرات میگویند که اجرای سینما و تئاتر در تقابل با دین قرار ندارند و حکومت باید به هیچ گروه اجازه مخالفت با این دورشته هنری ندهد.
بعض وقت از طرف علمای عزیز ما مورد تغییر و تبیین قرار میگیریم. ما مسلمانیم، به افغانستان زندگی میکنیم، سینما و تئاتر اسلامی و مطابق اصولات و عنانات کلچر افغانستان ما برای مردم خیرایه میکنیم. ما هیچ مشکلی به هیچ کس نداریم.
اگر قرار سالن تئاتر سینما ساخته شه، هر چه زودتر ساخته شه، چون که واقعا به فضای آزاد و بدون سالن نمیشه کار کرد. هنرمند بعد داخل سالن کار کنه، یک جای باشه که بتونه راحت نمایش ها رو اجرا کنه و مردم بیان به خیلی راحت بشینن اونجا تماشا کنه.
سالون سینما در هرات نیز در زمان حاکمیت رژیم طالبان تخریب شد. با حضور فعال افرادگرایان ساخت سینما در هرات دشوارتر از سالون تئاتر است. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات از حکومت می‌خواهد که با سرمایه گذاری روی هنر سینما و تئاتر در مقابل جریان‌های افرادگرای روبروش در هرات استادگی کند.
رشد افراطی که صورت گرفته و در حال ایجاد و تکامل به این دلیل است که در برابر او هیچ نیروی مقاومت نمیکنه. یکی از نیروهایی که میتونه در مقابل این پدیده بسیار خطرناک مقاومت کنه ایجاد مرکز فرهنگی سینما و تئاتر.
قرار بود که سالون سینما و تئاتر در شمال شهر هرات ساخته شود، اما به دلایل نامعلومی این کار صورت نگرفته است. سید وید قتالی والی هرات دیز میگوید که بودجه برای ساخت این دو سالون در اختیار ندارند.
متوال فکر نکردم کی مخالف کی موافق. سینما و تئاتر جزی از فرهنگ جامعه، حتی جامعه اسلامی، در این شهر قبلا هم وجود داشته. فعلا بودجه نداریم، بودجه پیدا بشه می‌سازیم.
هرات با قدرتگیری جریان‌های افرادگرا به جامعه بسته مبدل شده است. آنها بارها مانع برگزاری کنسرت‌های موسیقی شدند. با همه اینها هنرمندان سینما و تئاتر از حکومت می‌خواهند که اگر قادر به ساخت سالن سینما و تئاتر نیست، تشکیلات تئاتر و سینما را در ریاست اطلاعات و فرهنگ منحل کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنن و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات همی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه همی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروان و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره، باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار، میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین؟
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24 گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره زمینی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به این شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات هم جانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تراکاتک نماز هم می خوانیم خاص به خاطر زیارت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه بالاحصار غزنی را از نزدیک دیده اید؟
یکی از آثار تاریخی عصر غزنویان است.
چرا بالاحصارهای برخی ولایات در عدم توجه قرار دارند؟
متاسفانه به شکلی که لازم بود و بودیه مصرف نشود.
مسئولان در این قسمت چی اقداماتی را انجام دادند؟
اداره امور ریاست جمهوری قرار است که بالاحصار غزنی کار بکند.
در این مورد گزارشی را تهیه کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم می کند. در آغاز در مورد کلمه بالاحصار صحبت می شود که بعد از آن وضعیت بالاحصار غزنی در گذشته و حال بررسی می گردد و علاوه بر نظریات مردم غزنی، مسئولان هم در این رابطه صحبت کردند. همراهی مون کنید.
شنونده های عزیز، بالاحصار از دو کلمه بالا به معنی جای بلند و حصار یعنی دیوار ترکیب شده است. شاهان گذشته به خاطر حفاظت جان و مالشان جای را در یک تپه بلند می ساختند که بیشتر مناطق تحت کنترلشان بود. این قلعه بزرگ دارای دیوارهای پهن، دروازه ها و اتاقهای محکم بود که در چار اطرافش برج ها ساخته شده که این خود ارزش بالاحصار را بیشتر می ساخت. خب برمی گردیم به بالاحصار غزنی. مناطق تاریخی زیاد و آبدهای باستانی فراوان در غزنی موجود است، اما اکثر این مناطق تاریخی و آبدات در اثر بی‌توجهی از بین رفته و یا هم در حالت نابودی قرار دارند. مهمترین منطقه تاریخی غزنی بالاحصار آن است که دارای 36 برج بوده و قبلا مقر سلطان محمود غزنوی در آن قرار داشت. به گفته مورخین در دوره سلاطین غزنی از این برج ها برای نظارت قلعه تاریخی غزنی استفاده می شد. در شروع سراج باشنده ولایت غزنی که کتاب در مورد غزنی نوشته است در مورد تاریخ و ارزش بالاحصار توضیح می دهد.
بالاحصار تقریبا صدها سال می شه که جور شده. ما درباره از زیاد سرچ کردیم تا که معلوم نیست که در کدام تاریخ و در کدام سال جور شده. در اون وقت جنگا زیاد بوده، ترکا جور کده، از کانکریت و سنگ و چیزا جور نیست، فقط از خاک جور است. علی که میبینی بسیار زیاد خراب است، دولت هیچ توجه نداره.
بالاحصارها بر علاوه غزنی در ولایات هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل و بعضی ولایات دیگر و حتی ولسوالی ها هم موجود است که برخی آنها کاملا از بین رفته و تعداد هم به حالت نیمه ویرانه قرار دارند. بعضی بالایسارها در میان قلعه‌ها و بازارها موقعیت داشتند و بعضی از آنها صرف من حیث قلعه جنگی از آنها استفاده می‌شد. اشرف باشنده غزنی می‌گوید ساختمان بالایسار غزنی دارای هنر مهندسی تاریخی زیاده که دارای 5 بلاک بوده و بیشتر از صدها سال سابقه تاریخی دارد.
بالایسار غزنی از نگاه هنر مهندسی و هنر تاریخی ارزش خود داره که در طی سال‌های قدیم از بالایسار من حیث دفاتر دولتی، اراکین دولتی آن وقت استفاده میکردند. در بالایسار غزنی یکی از شخصیت‌های عارف بزرگ به نام سید احمد ایساری مرقد آن بزرگوار است که یکی از آثار تاریخی بزرگ و مهندسی تاریخی عصر غزنویان است. در خود بالایسار تقریبا به اندازه تعداد 5 بلاک یا 5 ساختمانی بوده که بیشتر از 100 سال سابقه داشته و این ساختمان‌ها ساختمان‌های نظامی بوده که اراکین دولتی و اداری هم از او استفاده میکردند و از قدیم الایام یک مرکز توجهات تاریخی و باستانی قدیم بوده و یکی از حمایت کننده شهر قدیم غزنی هست که در دامنه بالایسار غزنی شهر قدیم آن که دارای 27 الا 30 برج داره که دارای 3 دروازه میباشه، دارای 14 گذر و مسجد است که از آن جمله مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
دیوارهای بلند بالایسار غزنی شاهان و شاهزادگان را در شرایط بد جنگی حفاظت کرده و آنها را از دشمن و دیگر حوادث طبیعی نجات داده است. عبدالله جان ولیزاده باشنده شهر کهنه غزنی میگوید قسمی که پدرکلانهایشان برای آنها قصه کرده است در دوره زمامداری سلطان محمود غزنوی زمانی که جنگ میشد و دشمن حمله میکرد آنها خندقها را برای دشمن باز میکردند.
بابای مقسمانه در داخل شهر کهنه ما به تعداد 7-8 خندق داشتیم. دی خندقها سابق وقتی که جنگ میشد وقتی در دوران سلطان محمود غزنوی و دیگر نفرهای بزرگایی که در رأس امو دولت امو سابق قرار داشتند دروازه بسته میشد و وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی و یک همی شهر قدیم وجود داشت غزنی، دیگر جای هیچ جای وجود نداشت، خندقار لا میدادن سرشان تا که دشمن نتونه که تراز کنه در داخل شهر کنه و سابقا به اندازه برف میکرد که مردم ها از خانه های خود از بمبای خود و تونل های بخش خود میساخت که از زیر از امو برف از امو زیر امو اینچی ها در داخل خانه خود تولی خود میشد.
شاولی باشنده شهر کهنه غزنی میگوید در گذشته ها در منطقه بالایسار غزنی این دوها هم زندگی می کردند و مردم آنجا به هر کس به نظر نیک دیده و در شرایط بد هم دیگر را کمک می کردند.
اما سابق ایتا رواج بوده که همی دمی خانه مستجر می شیشته امی امسایش امیر اکمال میکرد. اما قسمی رو محبت مسلمانی بود که امی امسایه ایره اکمال میکرد، اول میگرفت که چه داری چه نداری، کلک چیزا شده امی مردم حاضر میکرد، کس گوشنه نبود در وقت میرو محبت داشتن دیگر.
بالاحصار غزنی در جریان جنگ ها و حوادث طبیعی آسیب های زیادی دیده و دیوارها و برج های آن تخریب شده است. به گفته آجی نیاز محمد امیری نماینده دوره 15 مردم غزنی در ولسی جرگه، یک چیزی که نمای غزنی را بدرنگ ساخته است ساختمان فرسوده بالاحصار غزنی است، در حالی که به گفته او این موقعیت افتخار شهرشان است.
یک چیزی که نمای غزنی را اگرچه افتخار ماست ولی نمای غزنی را خراب نشان میداد و بالایسار شاریده غزنی است، ولی متاسفانه که تاریخ غزنی را آدم ببینه باید به می شکل نمی بود. بعضم به تعصب باید بگویم که در وقتی که به سال 2013 غزنی مرکز ثقافت اسلامی اعلان شد یک اندازه بودجه به خاطر ترمیم بالایسار آمد، ولی متاسفانه به شکلی که لازم بود بودجه مصرف نشد. اونمو بودجه یک بخش اعظمش تقریبا 70% خوب ترمیم شده میتونید، پولش های پومیل گشت، حکومت هم توجه خاصی برشان ندارم.
بنابر اظهارات آقای امیری مشکل دیگری که در بالایسار غزنی موجود است بودوباش شمار زیادی از خانواده هاست که بر سر دیوارهای بالایسار برای خود خانه ساخته، قسمی که بام یک خانه بالای خانه دیگر قرار گرفته است.
بودوباش مردمی اصیل غزنی در اولموج است، کسی زمین های بودوباس در اختیارشان قرار نداده. مردمایی که در چهار اطراف بالای سر غزنی که به نام شهر کهنه هم یاد میشه زندگی که میکنه، بام یا یک خانه سرای دیگه خانه، بام دیگه خانه سرای دیگه خانه، از یک خانه سرای دیگه خانه بیچاره ابر سخته. و ما هم در دوران وکالتی خود و پیلنم با می نظر استیم که در چهار اطراف غزنی در قدم اول باید برای باشنده های شهر کنه و یک چهار اطراف بالایسار زمین توزیع شود تا بالایسار همین حالت سابقش نگاه شود. برای سال 2013 ما برای هر قسم تعمیرای جدید، تعمیرای لوکوس مدیر و هتل های چهار ستاره و پنج ستاره، هم انجینر پیدا کرده می توانستیم، هم کارگر پیدا کرده می توانستیم و هم موادش پیدا شد. ولی مردمای پنی و مسلکی که آبیداد کهنه را ترمیم میکرد متاسفانه او هم کم بود و با تاسف باید بگویم که دو سال پیش یک برج کلانشان به نام برج بالابین بیران شد.
آقای امیری افزود که دولت تا حال کدام بودجه خاصی را به خاطر بازسازی و ترمیم آبدات تاریخی در نظر نگرفته است و علاوه کرد باید در قسمت ترمیم آبدات تاریخی از اشخاص فنی و مسلکی استفاده شود و نباید کار بازسازی و ترمیم این آثار به شرکت های خصوصی تحویل داده شود.
متاسفانه که ما توانایی نظارت و کنترلی سکتور خصوصی را توانی در خود پیدا نکردیم، ولی اگر از دانشمندای دیگر دنیا و دانشمندای نمی ملک به خاطر آبدات کار کرده، تحصیل کرده و را بیاره در بری غزنینی، بری بالایسار کابل، بری بالایسار گردیز، بری بالایسار زابل، برای نمی کلگی یک پروگرام و برنامه داشته باشد.
این که مسئولان در قسمت حفظ آبدات تاریخی به خصوص بالایسار غزنی چه کارهایی کرده، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با عبدالحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی افغانستان در این مورد انجام داده است.
رئیس صاحب برامو شنونده توضیح بدین که وضعیت کنونی بالایسار غزنی چگونه است و دیواراش؟
چون خانه های شخصی یک قسمت بالای دیوارای قلعه غزنین است، قبلا ما ای را درخواست کردیم که تا این خانه ها استملاک شوه یا ایست که جای دیگر انتقال بتن، برای زینا زمین داده شده تا دیوارا تخریب نشد. چرا که تمام آب تشناب های زینا یا آب که استفاده میکنن در تعدابا و در دیوارها سرازیر میشه و باعث تخریب دیوارها میشه. چون بعضی خانه هایی که قابل حفظ است، بعضی مساجدی است که قابل حفظ است، اونها پیش ما ثبت راجستر هستند من ایسی اثر تاریخی.
خب عباسی صاحب، شما چی کارهای عمده به خاطر بازسازی و دوباره ساختن بالایسار غزنی انجام دادین؟
ما با همکاری پانتون آخن جرمنی دیوار شهر غزنی را یا قلعه غزنین ما تحت کار قرار دادیم و برج ها و باره هایی که متعلق به دیوار بودن اینا ترمیم شدن. بالای خود بالای سار غزنی که یک نقطه مرتفع تر از نظر به دیوار شهر، که در اونجا صرف یک زیارت به نام پیر شاطرا که ما رو ترمیم کردیم و دیگه ساختمانایی که در زمان حبیب الله خان در اونجا ساخته شده اونا به حالت متروک قرار دارن و تا فعلا کدام کار اساسی بالایشان صورت نگرفتن. اما بالای دیوار که خانه ها ساخته شده اینا باید دی خانه ها تخریب شوه و دیوار به شکل اساسی و قسم سابقش پس هیای مجدد شده تا از تخریب بیشتر از جلوگیری صورت
بگیره. چی وقتی اقدام صورت میگیره؟ چون که اگر اقدام زودتر صورت نگیره دیوارا بالاخره از هم میپاشه.
ما قبلا اینه با مقام ولایت غزنی معهد کرده بودیم، قرار بود که در دشت علی لالا و رزینا نمره توزیع شود و یا ایست که استملاک شود این خانه ها و دولت پول شو بپردازه و این خانه ها رو ما تخریب کنیم تا بتانیم دیوارا رو حفظ بکنیم. اما اداره امور ریاست جمهوری که در امانگی با وزارت اطلاعات فرهنگ قرار است که بالای سار غزنی هم کار بکنن و امیدوار هستیم که بتانیم بالای سار غزنی پس دوباره احیا شود و از اون من حیث یک مرکز فرهنگی توریستیکی و یا مرکز سیاحتی مبدل شود تا بتانیم که هم رشد فرهنگ سیاحت و هم عواید باشه برای مردم محلی و دولت.
تشکر.
بالایسار غزنی در هیچ زمان و شرایط از آسیب جنگ ها در امان نبود. در حمله اخیر طالبان بر شهر غزنی هم بالایسار در قطار سایر آبدات تاریخی صدمه بزرگ دید که این عمل جاهلانه نه تنها تخریب بالایسار بلکه صدمه بزرگ بر تاریخ پرافتخار غزنی محسوب می شود. با امید روزی که ثبات در کشور تامین شود و این همه آثار تاریخی و بالایسارها ترمیم و مرمت شوند تا به آینده ها نشانه های از این تاریخ پرافتخار باقی بماند.
خب شنوندای عزیز، با روزوی این که این آبادات تاریخی افغانستان دوباره بازسازی شوند، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
Just the one.